أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب گذشته این عبارت رو، گفتگو پیرامونش رو، به یک جمع‌بندی رسیدیم. عبارت رو یک بار اجازه بدید بخوانیم. رب اناجی که به قلب قد اوبغه جرمه. ای پروردگار من، با تو نجوا میکنم، با تو مناجات و گفتگوی درگوشی میکنم، راز دل میگویم. اینها همه تعابیری است که میشود در مقام بازگردان فارسی نجوا و اناجیکه به کار ببریم. و طبیعتا همان گونه‌ای که در فراز قبلی ادعو که یا سیدی به لسانن، یعنی دعا رو با لسان انجام میدهند، زین العابدین علیه السلام در این جمله از مناجات ابو حمزه در واقع این اشاره ظریف رو هم دارن که مناجات با قلب انجام میشه، همان گونه که دعا با لسان. با قلبی که قد اوبغه اذله حبسه و اون رو از کار انداخته، او رو خار و خفیف و بیمقدار کرده، او رو بازداشت کرده، با همچین قلبی دارم که جرمش اون رو به این روز انداخته، دارم با تو مناجات میکنم. حیطه عملکردهای احساسی قلب و حیطه عملکردهای ادراکی قلب رو عرض کردیم که جرم هر کدوم از اینها رو چگونه مختل میکنه. گاهی جرم باعث میشه محبت کسی که نباید در دل ما بیاید بیاید، یا محبت هایی که حضورشون در دل فقط جا رو پر میکنه، اگر هم منهی عنه شرعی نباشه، یه بخشی از دل ما رو میگیره. اینها آنچنان ریشه میدواند که در واقع ما رو به غفلت از محبت اونهایی که محبتشون بر ما واجب است میاندازد. و کلن فرمون کنترل عشق ورزی و دوست داشتن از دست ما در میره در اثر جرمی که با قلب مرتکب شدیم. و در حیطه ادراکی هم اون آیه زیبا و کوبنده 179 سوره اعراف رو چند مرتبه خواندیم که تهش این بود که اولئک هم الغافلون. اما از این عبارت عبور کنیم. در جمله بعدی زین العابدین علیه السلام این گونه با خداوند سخن میگن، دوباره ادعو که، یه ادعو که بود، بعد اناجی که مجددن یه ادعو که است. ادعو که یا رب راهبن راغبن راجیان خائفا. این چهار کلمه‌ای که همگی به وزن فاعل آمدند و همگی حال هستند، یعنی نقش اینها در جمله به جهت ادبیاتی باید بگیم که این گونه باید ترجمه بشه که بگیم یا رب، ای پروردگار من، تو را می‌خوانم در حالی که راهبم، در حالی که راغبم، در حالی که راجی هستم و در حالی که خائف. دقیقاً دقت بفرمایید، این چهار کلمه‌ای که کنار هم اومدن، دو به دوی که کنار هم اومدن، معانی متضادی دارن. نمیگم متناقض، معانی متضادی دارن. راهب به کسی میگن که بی‌رغبته، کنارگیری کرده و در دلش نسبت به انس گرفتن با دیگران وحشت هست. نمیخوام روانشناختی ترجمش کنم بگم یک شخصیت منزوی اسکیزوئیدی جامعه گریز، نه، یک شخص کنارجوی درونگرا. در حالی که راغب و کسی که رغبت دارد نسبت به چیزی، انگیزه برقراری ارتباط دارد، همون برونگرایی. یعنی ما دارم با یه قدری مسامحه اجازه میگیرم از شما بزرگوارانی که مخاطب این گفتگو هستید که یه قدری اینها رو نزدیک کنیم به فهممون برای توضیح بهتر و مؤثرتر اینکه چگونه این کلمات در کنار هم که حالاتی متضاد رو نشون میدن جمع میشوند در بنده‌ای که داره با خداوند سخن میگه و دعا میخواند و خدا رو مورد خطاب قرار میده. منی که گوشه‌ای عزلت گزیده‌ام، به معنای دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد. یعنی با کسی غیر از تو انسی ندارم، یه جورایی کنارگیری کرده ام از اجتماع. از اون طرف رغبت در من هست، هم رهبت در من هست هم رغبت. این دوتا رو داشته باشید. دو کلمه بعدی راجیان خائفا، هم امید و اشتیاق دارم هم میترسم. خب یه قدری یک مسئله که نیاز به توضیح داره مطرح میشه. خدایا حال من هنگام خواندن تو، این رو بنده ای از خدا داره میگوید و عرضه میدارد به پیشگاه ربوبی که حجت الله است. یک عابد و عارف و سالکی در یک گوشه ای نیست که حالا شما متدولوژی بندگی او رو بتونی زیر سوال ببری یا بگی مثلا بلد نبوده احساساتش رو درست گزارش بده. کسی گوینده این کلمات است که این فرد معصوم است، حجت الله است، عبدالله معنای اتمش در روزگار خودش آن بزرگواره، و از همه اینها جالبتر لقبی که خداوند برای این حجت از بین 14 حجت معصوم و پاک و برگزیدهش انتخاب کرده، زین العابدین و سید الساجدینه. خب برای اینکه این ابهام، یا حتی اگر نخواهیم بگیم ابهام چون عرض میکنم با برخی توضیحات شاید از ابهام هم خارج بشه، برای اینکه این ظاهر آشفته، برای اینکه این ظاهر متضاد به نظر برس حل بشود و روشن بشه که چگونه از حال بنده‌ای که با خدا سخن میگوید و خدا را میخواند که این احساسات متضاد همزمان در وجود او با همدیگه خودشون رو به نمایش در میارن، به عبارت بعدی باید بریم. امام علیه السلام در چند جمله دلیل این حالت به ظاهر سرشار از تضاد رو توضیح میدن. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت. میشد به جهت ادبی این جمله اینجوری باشه که مولای، اذا رأیت ذنوبی فزعت، یا اصلا مولای نداشته باشه. چه تفاوتی میکنه؟ به خودم دارم عرض میکنم که این احتمال رو مطرح کردم که به جهت چینش کلمات در عبارت میشد اینجوری باشه که اذا رأیت ذنوبی فزعت، یا مولای ابتداش باشه به عنوان یک صیغه ندایی که یک منادایی وجود داره و یک شخصی که مورد ندا و اشاره قرار گرفته، یعنی خداوند متعال با کلمه مولا. اما وقتی میاد مانند یک جمله معترضه وسط عبارت قرار میگیره، جنبه تحبیبی داره، جنبه تأکیدی داره، جنبه احساسی قوی، و یک اگر به من خورده کسی نگیره که چرا از این کلمه استفاده میکنی، بعد رمانتیکش خیلی پررنگه. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت. خب شما کلمه جمله بعد هم یه صیغه اینگونه‌ای داری، ولی اونجا مولای نداری. چرا تو این تیکه اول داری؟ به خاطر اینکه دارم با خدا صحبت میکنم، من نمیخوام دلیل چینش کلمات زین العابدین علیه السلام رو توضیح بدم. حجت الله هر جوری بگوید اون درسته. من دارم تلاش میکنم بفهمم که آیا میشود بگویم چرا این شکلی با این، در واقع میتونم به ذهن خودم با برداشت خودم یه قدر این رو نزدیک کنم که متوجه بشم لطافتی که در کلمات جاریست از چه جنسی میتونه برای من معنا داشته باشه. مولای من هنگامی که میبینم گناهانم رو فزعتو یعنی میترسم، وحشت میکنم. خب اینجا این جمله معترضه مولای، این خطاب و ندای مولای که وسط جمله می آید، ابتدا که می کند گوینده که زین العابدین باشه که اذا رأیتو، به محض اینکه متذکر میشه که چیو که دیدم، چیو که دارم می بینم می خواد بگوید، ناخودآگاه می گوید مولای. چرا؟ چون دارم با خدایی سخن میگویم که میخوام در مورد اشتباهات و گناهانم به او گزارش بدم. این جنبه تحبیبی و این جنبه این رمانتیسیسمی که در این عبارت وجود داره نشان دهنده عمق عاطفی ارتباط بنده است با پروردگار. چیزی که نه توی عرفان شما میتونید، عرفان اصطلاحی، نه میتونید شما ردی ازش پیدا کنید و نه به هزار سال نوری فاصله در فلسفه اصطلاحی امروزی. پروردگار من، مولای من، سرور من، آقای من، هنگامی که گناهانم رو میبینم وحشت و ترس تمام وجودم رو میگیره. چرا؟ امروز بنده 49 سال مثلا سنمه، نگاه میکنم میگم فکر بفرمایید که مثلا 15 سال ابتدای عمرم مکلف نبودم و تکلیفی ندارم. خب 49 رو از 15 رو از 49 کسر میکنم، 34 سال عمر مکلف برای من باقی میمونه. 34 سالی که 34 ضرب در 365، از اون طرف 34 تقسیم بر 4 هم به این حاصل ضربه اضافه میشه، تعداد روزهایی که من گذراندم. این روزها فکر کنید متوسط در شبانه روز 8 ساعت 7 ساعت من خوابیدم تو این 34 سال و طبیعتا تو خواب هم تکلیفی نداشتم. فکر کنید در شبانه روز کل وقتی هم که مثلا مشغول یه کاری بودم که نمیشه فرض گناه کردن رو، خطا رو، غفلت رو، سهو رو و اشتباه رو برای اون حالت فرض کرد، فکر کنید 5 ساعتش هم از اون جنسه، یعنی وقتی زبونم کار نمیکنه، چشمم جای ناشایستی رو نمیبینه، گوشم چیز ناشایستی رو نمیشنوه و قلبم هم به امر ناشایستی مشغول نیست، درست شد؟ خب این 7 و 5 میشه 12، یعنی 12، نیمی از این 34 سال حساب کتاب داشته زندگی من، یعنی شرکتی که هزینه داشته و درآمد، یعنی ورودی داشته و خروجی، یعنی دو ملکی که مشغول ثبت امور من بودند 34 سال، یا به عبارت بهتر 17 سال مدام برای من مطلب نوشتن، یا از جنس خوبی یا از جنس بدی. طبیعی است که الان اگر کسی به من بگه گناهانت رو بگو و من حالا نخوام بگم، بخوام بنویسم برای خودم، یه سری مسائل خیلی گلدرشت میاد تو ذهن من، مینویسم و شرمسارم و متوجه هستم که بعضیش از جنس حق و ناس، باید تدارک کنم، یا در صدد هستم یا انشالله در صدد قرار میگیرم، حق الله به همچنین، حق و نفس به همچنین، یه چیزایی میاد تو ذهنم. ولی وقتی بخواهیم به یک نگاه جامع به گناهانمون نگاه بکنیم واقعا فزع داره. چرا؟ چون 17 سال نانستاپ، یعنی 34 سال نصفش رو فکر کن شما مشغول خواب یا خوراک یا هر چیزی بودی که حساب و کتاب، فکر کن شما مشمول حساب و کتاب نبوده. 12 ساعت در شبانه روز برای عمر یک کسی تو سن من، حالا یک کسی جوانتره کمتر، یک کسی سن بالاتری داره بیشتر، فزع داره. خب پس اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، خائف توجیه میشه، از اون طرف راهب توجیه میشه، نگاه میکنم نم یه بخش بزرگی از اشتباهات من فضای شکل گیریش بودن من در کنار یک عده‌ای بوده، باید کناره بگیرم، یا اقدام نکردن به یک سری از امور خیر بوده، باید رغبت رو در خودم تقویت کنم. ملاحظه می‌فرمایید که وقتی این عبارات به این شکل مطرح می‌شود و زین العابدین تفوه به اینها در مقام دعای به پیشگاه الهی میکنه، روشن میشه که چرا عبارات به ظاهر متضادی، نه به ظاهر متضاد، به باطن متضادی، کنار هم صحیح و معنادار میشن. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک تمعت، میترسم، منفعل میشم، مأیوس نمیشم، میترسم. یأس در بنده‌ای که خدا را میشناسد مطلقاً راه نداره، ولی وحشت سراپای وجودم رو میگیره. میخوام بگم مستعجل شدم، چه کنم؟ بلافاصله اذا رأیت کرمک تمعت، کرم تو رو که میبینم مجدداً طمع میکنم. این خلقت من و شماست که کرم خداوند رو وقتی میبینیم نه اینکه آرامش میگیریم، نه، تمعت و فیچی، تمعت و در چی؟ در چی انسان شایسته مؤمن بنده خدا در چی طمع میکنه؟ در اینکه باز بره گناه کنه؟ نه، طمع میکنم در اینکه اون امیده، اون راجیان که خائفنشو گفتیم مال اون فزعته، اون راجیان میجوشه. یعنی میگه به خوب در خانه آمدم، چون عود نبود چوب بید آوردم، موی روی سیاه و موی سپید آوردم. گفتند به من که ناامیدی جرم است، بر عفو تو رفتم و امید آوردم. اون وعده‌ای که به من داده شده بود که اگر با امید بیایی به در این خانه ولو دستت از بضاعت خالی باشه مورد پذیرش قرار میگیری، به اون عمل کردم و با قلبی سرشار از امید آمدم. و لذا ادعوک یا رب راهبا راغبا راجیا خائفا معنای زیبایی پیدا میکنه. خدا انشاءالله همه ما رو از اهل عمل به مصادیق بندگی و پاس داشتن فرامین الهی قرار بدهد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.